بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 10، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم. تو ادبیات میگفتن که ام گاهی برای منقطع است، گاهی متصله. اینجا ام ام منقطع است به معنی بل، اما معنا کنید بل، بلکه. بلکه حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. بله، بله، این آیات قبلی، این تو بعض تفاصیلم این بحثا مطرح کردن، این که میگوید که این پیغمبر اینقدر داره قصه میخوره که اینا مسلمان شدن مسلمان نشدن، این چیزا رو داره مطرح میکنه. بعد میاد حالا شروع میکنه به بیان قصه اصحاب کهف. این دقیقه همین حالتی که الانم همین الان تو کشور مطرح سا. خدای متعال داره اینو بیان میکنه دا. موقعی که عیسی علیه السلام به عنوان پیغمبر اومد، یهودی ها مسلط بودن، هر کس به عیسی ایمان می آورد می کشتندش. خود عیسی بیچاره بنده خودم جرأت نمی کرد که بگه من پیغمبرم، جرأت نمی کشتندش. همیشه هم که تهمت بهش می زدن یهودی ها، وقتی هم بهش می گفتن که تو کی هستی، عیسی می گفت که من دارم دین یهودی را تفسیر می کنم، نمیگو خودم یه دین آوردم و فلان. خورسه این بعدم که عیسی رو حالا یهودی ها اومده گفتم ما کشتیمش و تموم شد، و بعدم اونه که طرفدار عیسی بودن میرفتن تو زیر زمین ها مینشستن هگریه میکردن دو ای عیسی دوباره برگرد بیا، و تو زیر زمین ها خیلی مخفیانه از ترس یهودی ها. خدا داره این قصه رو میگه دا. میگه ببینید این مسیحی ها اینقدر تو فشار بودن، تو سختی بودن، اصلا جرأت نمی کردن بگن ما مسیحی. خوابیدند و بیدار شدن دیدن که دین عیسی همه جاره گرفته. خوابیدند بلند شدن دیدن که همه جا شدن مسیحی. خیلی هم برشون عجیب. آیه داره برای من و شما همین امروز داره همین پیام می دیدن. قصه نخورید. اگه می‌دیدم الان تو فشاری تو سختی هستید، بخوابید بیدار شید می‌بینید دین اسلام همه جا رو گرفت، همه جا مثلا صلح و آرامش شد. یعنی قصه داره اینو بیان میکنه. نه یعنی یه چشم به هم زدن، یه چشم به هم زدنه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا، این ربنا آتنا من لدن کرم، این دعایی که معمولا مقام معظم رهبری قنوت نمازش اینه میخونه دیگه، قنوت نمازش ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على آذانهم فی الکهف، پرده ای زدیم جلو گوششون، سنین عدد و سالیانی، ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. بعدم بیدارشون کردیم تا امتحان کنیم ببینیم کدام یک از این دو حزب، حالا دو حزب رو حالا میگیم حزب مؤمنین یا حزب کفار، این دوتا، یا حزب مثلا خود این اصحاب کهف هم خودشو دو حزب بودن، یه عده میگفتن نه من دیروز خوابیدیم، یه عدهشون میگفتن نه مثلا که خیلی طول کشیده خوابیدیم. کدام یک از این دو حزب به شمارش می آورد که چقدر درنگ کردند؟ دیروز خیلی طول دادیم برای این که این لبسو امدا رو بگیم از نظر ترکیبی چیه. گفتیم سه تا ترکیب داره، یکی این که لبسو امدا رو بگی تمیزه، یکی این که بگویید که مفعولون فیهه، یکی همین که بگویید مفعولون بهه. امدا یا تمیز یا مفعولون فیه یا مفعولون به. خیلی خوب. المعنا، معنای این آیات شریفه. ام حسبت یعنی بل احسبت، یعنی چی؟ یعنی امش ام منقطع است به معنای بل، بلکه آیا گمان کردی ای رسول خدا صلی الله علیه و آله که ان اصحاب الکهف و رقیم، اصحاب کهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، یعنی خیلی عجیبه برای خدا، برای خدا که اینا چیزی نیست که. فل خلق السماوات و الارض اعجب من هزا، آفرنش آسمان و زمین خیلی عجیب تر از ایناست. ان مجاهد و قطاده، یعنی مجاهد و قطاده گفتن این که عجیب نیست، عجیب اون خلقت آسمان و زمینه. و یحتمل انه لما استبت الجواب، احتمالم داره بگیم که نه اینکه پیغمبر اون انشاءالله نگفته بود و 15 روز طول کشید، وقتی استبت الجواب یعنی جواب تأخیر شد، هین سألوه عن القصه، وقتی این قصه رو پرسیدن پیغمبرم هی امروز و فردا میکرد. بل قیل له احسبت ان هذا شیء عجیب، ای پیغمبر تو لعلک با خون نفسک ان لا یکونو مؤمنین، یا ان لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، تو اصلا داری خودتو تلف میکنی که چرا این ایمان نیاوردند. بعد این آیه ارتباطش این میشه، داره میگه که شما یه پیغمبر اینقدر هی عجله میکنی، یعنی خیال میکنی این یهودیا یا این قریش اینا مسلمان میشن، میگه زود جوابشون رو بدم که اینا ایمان بیارند. نه بابا، اینا ایمان بیار نیستند. اون آیه گفت که خیلی داری قصه میخوری که اینا ایمان بیارند، اینجا داره میگه آیه تعجب میکنی. یعنی چی؟ یعنی این که میگه تو خدا یا زود جواب برای من بفرست که جواب اینا رو بدم که مسلمان بشن. نه بابا، اینا مسلمان بشو نیستند. نه، ترک اولا هم نیست، چون یکی از چیزا نیست دیگه. قیل له، به پیغمبر گفته شده احسبت ان هذا شیء عجیب، آیا این فیمون تعجبه؟ هرسن علا ایمانهم، که خیلی هرس داری که اینا مسلمون بشن. حتی قویه تمعو که انک ازا اخبرته هم بهی آمنو، خیلی تمع داری که اگه زود جواب اینا رو بدم اینا مسلمون میشن. نه بابا، اینا مسلمون نمیشن که. همین. بله بله. بل مرادو بالکهف، کهف یعنی چی؟ کهف یعنی کهف الجبل، همون قار، قار کو. الذی ابا الیه القوم، همون قاری که این اصحاب کهف رفتن توشون. القوم الذین قص الله اخبارهم، همین قومی که خدا قصه شونو گفته. اصحاب کهف یعنی اینه که رفتن تو کهف. خب حالا رقیم یعنی چی؟ رقیم، من که عرض کردم یه احتماله که رقیم چی باشه؟ اسم سگه، اصحاب کهف و این رقیمه، این سگه. بعضی ها گفتن که رقیم انهو اسم الواد الذی کان فیه الکهف، اون منطقه که کهف توش بوده اونجا رو میگن رقیم. ان ابن عباس و ضحاک، این دو نفر گفتن رقیم اسم منطقه است. بعضی هم گفتن که الکهف و غارون فی الجبل، کهف یعنی غار تو کوه، خود کوه اسمش بوده رقیم، اصحاب کهف و اصحاب این کوهه. و رقیم و الجبل و نفسه، خود جبل. ان الحسن، حسن بصری اینو گفت. قول سوم اینه که رقیم اسم اون روستا، الرقیم القریه التي خرج منها اصحاب الكهف، که اصحاب کهف از اون روستا اومدن رفتن. ان کعب و سدی، این دو نفر اینجوری گفتن. قول چهارم اینه که رقیم، رقیم یعنی نوشته شده دیگه، رقیم اما رقم، مرقوم، مرقومه. در اصحاب کهف دم قارشون یه سنگی یا تخت سنگی بود، اسم اصحاب کهف رو به اینجا نوشته بودند. بله. و قیله هو لوحون، لوح یعنی چی؟ همه میگیم که لوح و قلم، لوح و قلم، لوح تخت سیاه رو بهش میگن، لوح تخت سیاه اینو میگن لوح، همین لوح و قلم. و اون قدیم و اینجوری بود که این افرادی که میرفتن مکه، سوغاتی که از مکه می آوردن معمولا لوح می آوردن، یه تخت سنگ این قدری می آوردن، این تخت سنگ بهش می بودن لوح. بعد اینا تو مدارس، مکتب ها، حوزه ها اینا رو می گذاشتن، بعد با سنگ روی این سنگ می نوشتند، با سنگ ها، یه سنگ می کشی این قلم بود، بعدم با دست پاکش می کردن دوباره با سنگ روش می نوشتن، اینو میگن لوح، لوح قلم. لوح هو لوحون یعنی تخت سنگی، من حجارتن از سنگ، کتبو فیه قصت اصحاب الکهف، قصه اصحاب کهف رو روی این سنگ نوشته بودن. ثم وضعوه على باب الکهف، این سنگ رو در قاره کهف گذاشته بودن. ان سعید ابن جبیر و اختاره البلخی و جبایی، این سه نفر اینو گفتن. قول پنجم اینه که وقیل جعل ذلک اللوح فی خزائن الملوک، این لوح را که قصه اصحاب کهف روش نوشته بود اینو تو خزینه پادشاهان میگذاشتن. لانه من عجائب الامور، چون خیلی مسئله عجیب بود. وقیل قول ششم، رقیم یعنی کتاب و معنیش اینه که قصه اصحاب کهف تو کتابی بوده و اون کتابو دیگه خدا توضیح نمیدهد. و قیل الرقیم و کتابون و لذالک الکتاب خبرون، اون کتابم خودش داستانی داره. ولی فلم یخبر الله تعالی اما فیه، اما دیگه خدا نگفته اون کتاب چی و چی فلان اینا. ان ابن زید، ابن زید اینو گفت. قول هفتم اینه که بینید خدا داره میگه دو تا قصه، یه قصه قصه اصحاب کهف که شنیدید، یه قصه من اصحاب کهف و اصحاب رقیم. اصحاب رقیم سه نفر بودن، اینا رفتن توی یه غاری، حالا که رفتن تو غار یه دفعه در غار خراب شد، خاک و شن و اینا همه ریخت و اینا هم تو غار حبس شدند. دیگه گفته غال اینجا خفه میشیم فلان اینا. این سه تا به هم دیگه گفته هر کسی کاری که برای خدا کرده بگوید و خدا را به اون کار قسم بده که خالصه در غار باز کنه ما بریم بیرون نجات پیدا کنیم. اینم یه اصحاب رقیم، اصحاب کهف و اصحاب رقیم. بله یه گروه دیگه. بله. و قیله بعضی گفته اصحاب رقیم همون نفر و ثلاثه، اون سه تا آدمی که دخلو فی قارن، رفتن توی یه قاری، فنسد علیهم، قار درش ریخت، یعنی خب کوه دیگه میریزه، اینم تو قار گیر کردن. فقالو خودشو گفتن که لیت او الله کل واحد منا، هر کدام از ماها خدا را بخواند به عملهی، یعنی هر کسی بگه من چه کاری برای خدا کردم و خدا را به اون کار قسم بدهد. حتی یفرج الله و انا، خدا فرجی حاصل بکنه برامون. ففعلو فنجاهم الله، ستایی بنا کرده این به یه خدا، یا من اون فقیر رو مشکل شو حل کردم، اون یکی گفت من فلان کار رو کردم، خدا نجاتمون بده، خدا هم نجاتشون داد. بله بله. نه یک گروه دی. و رواه ان نعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر این قصه رو نقل کرده، مرفوعن، مرفوعن هم مکرر گفته بودیم، مرفوعن سنی یعنی به سند متصل. از اول فتیه تو الال کهف، حالا یه قصه شو میخواییم بگیم، قصه یه کهف. چی؟ میگه سند متصل دارد. حالا از اول فتیتو الی الکهف، پناه بردن این جوان مردان به غار، یعنی اذکر لقومک، بگو بر قومت، اذا التجع اولئک شبان، هنگامی که پناه بردن این جوانها الی الکهف، و جعلوه مأواهم، کهف را پناه خود قرار دادند، هربا بدینهم الی الله، خواستن دین خودشونو نجات بدن، بت پرست نشوند، فرار کردن رفتن به غار. بله آره، بله همین خود ایشونم گفت، خود ایشونم گفت که کلمه العویو الرجوع، خود ایشون گفته العوی عوا رجع، حالا میگه فرار کردن رفتن اونجا. خیلی فقالو، این حالی که رفتن تو غار، هینا اوو الی، هنگامی که رفتند به غار گفتن ربنا آتنا من لدن که رحمتن، خدایا لطف تو شامل حال ما بکن، ای نعمتن، یه نعمتی به ما بده که ننجو بها من قومنا، نجات پیدا کنیم از این بت پرستا، و فرج عنا ما نزل بنا، این گرفتاری که بر ما درست شده سو از دست اینا فرار کردیم، حالا ما آواریم تو کوه، ما رو نجات بده، و هیئ لنا من امرنا رشد، و آماده کن برای ما از کارامون یه رشدی، یعنی هیئ آماده کن، و اصلح لنا آماده، اصلاح کن برای ما، من امرنا ما نصیب و بهی ار رشد، اون چی که ما به رشد برسیم. و قیل، بعضی هم گفتن که این دعا منیش اینا، خدای ما اومدیم تو غار ولی بعد نجاتمون بده از توی غارا، هیئ لنا مخرجا من الغار فی سلامت، از این قاریه به سلامت ما را درآور. ان ابن عباس، و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه نسا، دلنا علا امر فیه نجاتنا، ما را راه نمایی کن برای یه کاری که نجات ما توش باشه، لأن رشد و نجات به معنی رشد، به معنی نجات، نجات به معنی رشد، آماده کن رشد بر ما، یعنی آماده کن که نجات پیدا کنیم. و قیل، بعضی هم گفتن معنای آیه نسان، یسر لنا من امرنا ما نلتمس بهی رضاک، خدا یا آسان کن برای ما کاری که به خاطر رضای تو داریم میطلبی، یعنی مشکلاتمون رو حل بکن، و هو رشد. و قالو، ای اصحاب کهف گفتن که ها اولا الفتیه قومون، قالو قال مفسرین، قالو یعنی قال مفسرین، مفسرین گفتن که ها اولا الفتیه، این جوان مردها، قومون آمنو بالله تعالی، این ایمان به خدا داشتن، و کانو یخفون الاسلام خوفن من ملکه، این اسلام هم نه یعنی دین اسلام ها، تسلیم خدا بودند ولی از پادشاهشون هم میترسیدن، مخفیانه مسلمان بودند. نه گفتیم که اصحاب کهف خودشو دو دسته شدن که چقدر خوابیدیم، ولی همشون که نه دیگه، گفتیم اصلا قصه رقیم رو نمی گوید خدا، خدا فقط قصه اصحاب کهف رو داره میگه، گفت دو تا قصه هست یکیشو میگیم. بله، و کان اسم الملک دقیانوس، اسم اون ملک هم بوده دقیانوس، و اسم مدینتهم افسوس، اسم شهرشون هم بوده افسوس، و کان ملکهم اون دقیانوس یعبد الاصنام، و یدعو الیها بت میپرستی، دعوت به بت پرستی میکرد، و یقتل من خالفه، هر کی هم بت نمیپرستید میکشتش. پس این دقیانوس بت پرست بود، بعضی هم وقیل انه کان مجوسی، بعضی هم گفتن مجوسی بوده، یدعو الی دین المجوس، دعوت میکرد به دین مجوسی، هر کی مجوسی نبود میکشت. بل فتیه تو کانو الی دین المسیح، این فتیه، این جوان مردها، اینا مسیحی بودن، لما بره اهل الانجیل، یعنی بره الهی عظم البلا، و بره الخفا، بره یعنی چی؟ یعنی آشکار شد دیگه، خدایا بلا زیاده، و بره الخفا یعنی چی؟ یعنی پرده ها دریده شد، اسرار فاش شد. اینه دیگه منش دیگه، بره حل خفا، پرده ها پاره شده، نمیدونم اسرار مردم فاش شده، اینه میگه بره حل خفا. پس بره یعنی یه چیزی که پنهانه آشکار بشه، ولی بعضی مواقع پس بره به معنی آشکار شدن ها، ولی گاهی وقتا بره به معنی همون پنهانه. اینجا به این معنی دین مسیح، اینا مسیحی بودن، لما بره اهل الانجیل، یعنی موقعی که هنوز اهل انجیل در خفا بودند، یعنی کس جرات نمیکه بگه من مسیحم. گفتم خود عیسی جرات نمیکه بگه، تا چه برسه پیروانش. نه نه نه، اینا یعنی موقعی که دین مسیحیت در شدت سختی و تنگنا بود، اینا اون موقع مسیحی شدند. نه، یک کلمه از منیش اینها پنهانی آشکار، حالا گاهی شما به معنی آشکارش بکار مرد، گاهی به معنی پنهان. و قیل کانو من خواص الملک، بعضی هم گفتن که اصلا این اصحاب کهف اصلا دور و بریای شاه بودند، از شاه هم میترسیدند، اینا مسیحی شده بودند ولی جرات هم نمیکردند بگند. بعد یه روز هی یکشون به اون یکی گفت من مسیحی هم، اون یکی هم گفت منم هستم، اون یکی هم گفت من... گفتن ای خب پس حالی که هستیم پس همه ما فرار کنیم بریم. و کان یسر رو کل واحد منهم ایمانه و ان صاحبه، هر کدام سر نگه می داشت ایمان خودش رو از دیگری، یعنی نمیذاش اون بفهمی که این مسلمانه. ثم اتفق انهم اجتمعوا و اظهروا امرهم، یه روز اتفاقی شد همشون به هم دیگه گفتن که ما مسیحی شدیم، حالا که گفتن فابوا الی الکهف، فرار کردن و رفتن به غار. ان عبید ابن امیر، و قیل انهم کانوا قبل بعث عیسی علیه السلام، پس ما گفتیم اینا مال اون زمان مسیحیت اون اول زمان ها. بعضی گفتن که نه اصلا اصحاب کهف مال قبل از زمان حضرت عیسی است. بله بله، اون از مردم. بله بله، فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، حالا که رفتن تو غار ما هم خوابشون کردیم. چی؟ خب قبل از دین مسیحیت، یعنی عیسی هنو نیمده بوده، اما پادشاهشون بت پرست بود. اینا نه، یهودم نه، پادشاهشون بت پرست بود، اینا نمیخواستن بت بپرستن. فضربنا علی آذانهم، بر گوششون پرده زدیم در کف سنین عددن، چندین سال. گفتم عددن یعنی چی؟ یعنی زیاده، باید بشماری، یه سال دو سال نیست که شمردن نخواد. معناهو، معنای آیه نها، انمناهم، خوابشون کردیم، سنین ذات عدد، چندین سال. و تعویلهو، تعویل آیه اینها، فعجبنا دعاهم، دعاشون رو قبول کردیم، و سددنا آذانهم، گوششون را هم پرده ای زدیم به نوم الغالب، به یه خوابی که غلبه می کند الان نفوذ الاصوات الیها، یه خوابی که این دیگه صدا تو گوششون نمیره، خوابی که غلبه داره بر نفوذ صوت به اون آذانشون. حالا چون شما دیروز نبودید اشکالتون، خب پس اشکالتون دیگه اعتبار نداره. خیلی خوب، لأن النائم انما يتنبه بالسماع الصوت، نائم وقتی یه صدا رو بشنوه خواب بیدار میشه دیگه، متنبه میشه با شنیدن صدا. و دل سبحانه بذالک علی انهم لم يموتوا. ببینید جواب فرمایش حاجی افشار این حساب، حاجی افشار گفت که این قصه رو بگید معجزه است یا یه امر طبیعیه. قبلا هم یه بار گفته بودم، ببینید یه کسی توی مسکو روسیه، یه کسی یه کتابی نوشته درباره قصه های مشترک کل دنیا. یه تقریبا 30-40 تا قصه هست تو تمام دنیا هست این قصه. تو چین برید هست، تو ژاپن برید هست، تو آفریقا برید هست، تو آمریکا یه قصه ها همه جا. مثلا یه قصه اینه، حضرت ابراهیم علیه السلام رفت تو آتش و نسوخت. این تو همه جای دنیایی هستا، نمیدونم برید تو آفریقا اونو که اصلا اسمی از اسلام و یهودیت هیچی هم نشینده باشند اونم این قصه رو دارن. تو قطب شمال هم برید پلوی اسکیموها اونم همین قصه رو دارند. بین المللی این قصه ها. یکی از این قصه های اینجوری که بین ربطی به این دین و اون دین نداره دا، قصه اصحاب کهفه. و این قصه ها رمزند، رمزند. مثلا فرض کنید الان من و شما قصه حضرت ابراهیم چی میگیم؟ میگیم که بله اونو میخواستن بسوزونندش چون بت نمیپرستید و اینم رفت تو آتش و خدا نجاتش داد و معجزه. اینجوری ما میگیم. زرتشتی ها همین قصه رو دارن دیگه. زرتشتی ها اونو اینجوری میگن، میگن که یه آدمی، حالا نه ابراهیم، یه آدمی یه حرفی زد، یکی گفت این راست میگه، یکی گفت دروغ میگه. گفتن میخواید ببینید که راست میگه یا دروغ میگه، آتش روشن کنید این آدمو هلش بدید تو آتش. اگه سوخت معلوم میشه دروغگو بوده، اگه نسوخت معلوم میشه راستگو بوده. یعنی اینا یه رمز سینا همه ها، این قصه ها رمز. طب که اولی جلسه گفتم سوره کهف چیه؟ غار قرآنه. سوره کهف غاره، یعنی خودش غارستان. بله میگه که بدل سبحانه بذالک، خداوند با این قصه دلالت میکنه بر این که الا انهم لم یموتوا، اصحاب کهف نمرده بودند و نمردند و کانو نیامن، نیام خواب بودند، فی امن و راحت، با خیال راحت خواب بودند، و جمام نفس، جمع یعنی خیال راحت، جمع بشه خیالشون، یعنی با اینه که خاطر جمعی گرفته خوابیدن. و حاضر همین صبح اون تو حرم اینو گفتم، و هازا من فصیح لغات القرآن التي لا يمكن ان يترجم بمعنى يوافق اللفظ. یه کلمات رو نمیشه ترجمه کرد، هرچی هم بگه خراب میشه. مثلا فرض کنید مثلا الان ما تو زبان فارسی حالا یه 10-20 ساله داریم همش میگیم زیر ساخت. این یه تعبیر فرنگی، نمیشه اینو معادل فارسی برش درست کرد، اومدیم میگیم زیر ساخت. گفتم تو روایات فراوان میگوید حزم، فارسی هم نداره، هیچی نداره. چی میگن حزم؟ مثلا تو روایات فراوان میگوید اینه که کاری اطلاعاتی میکنند باید حزم داشته باشند. این کلمه منش چیه؟ این کلمات معادل ندارد. میگه ها این ضربنا ها، این حازا، این ضربنا علی آذانه ما من فصیح لغات القرآن، از اون لغات فصیح التي لا یمکن ان یترجم به معنا، اصلا نمیشه معناشو گفت جوری که به معنا یوافق اللفظ. دقیقا معادل این کلمه رو بگید تو فارسی معادل ندارد. پری روزم گفتیم که این آیه از فصیح ترین آیات قرآنه، همین آیه ها معادلش هم چیه نمیشه ترجمه کرد. آیه افشار اون پری روز میفرمود که بسم الله الرحمن الرحیم ترجمهش چیه؟ میشه ترجمه میکنه؟ گفتم نه نمیشه. گفتم اگه دیده باشه من این نوشتایی که مثلا من مینویسم و وقتی بسم الله رو میخوام ترجمه کنم اینجوری مینویسم، به نام خداوند رحمان رحیم، عمده اینجوری مینویسم، نمیگم بخشنده مهربان، میخوام بگم به نام خداوند بخشنده مهربان که غلطه، درستش هم چیه نمیشه ترجمه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ نمیدونم یعنی چی. بسم الله گفتیم ترجمه نمیشه کرد. ها ببینیم این حرفای علوم قرآنی ها رو شما داری میزنی. درستش اینه سا، خدا این کتاب رو نازل کرده. اینو چند بار من گفته بودم، شما میرید یه چرخ خیاطی میخرید ساخته چینه، چین چرخ خیاطی میسازه میرفسه ایران، یه کتابچه راهنما مینویسه که یعنی این چرخ خیاطی، اینم کتابچه راهنماش، بعد کتابچه راهنما رو چینی مینویسه، اصلا فارسی هم نیست. یعنی چینی ها اینقدر عقل ندارن که بدونن بابا ایرانی ها که چینی بلد نیستن که. خب یک کتابچه فارسی بنویسن چاپ بکنن، یا به یکی بگن بنویسه چاپ بکنن بفرستن. چرا این کار نمی کنند؟ همون چینی می نویسن. می دونندم هیچ کس اینجا نمی فهمیدم. اون چینیه میگه اصلا استفاده من از این چرخ خیاطی به اندازه استفاده من از این کتابچه نیست، کتابچه اصله برای چینیا، چون چرخ خیاطی سود اقتصادی داره برای چین، اما این کتابچه سود فرهنگی داره. میگه مردم بفهمن این چرخ خیاطی رو بخوان یاد بگیرن با یه چینی یاد بگیرن که فرهنگ چین بیاد، درست؟ یعنی اون میدونه این دستگاهو کسی نمیتونه کار کنه مگر این کتاب، کتابم به زبان چی؟ چینی، که کسی حالیش نیست. دیوونن این چینی ها یا خیلی عاقلند؟ خدای بنید، خدای متعال یه کتابی میفرسته برای هدایت من و شما، یه چیزایی هم توش مینویسه که من و شما نمیفهمیم. الف لام میم یعنی چی؟ چه میدونم یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ چه میدونم یعنی چی؟ خدا یک کتابی فرستاده برای هدایت ما، این کتاب هم ماها نمیفهمیم. بعد یه 12 آدم گذاشته اونجا، اینا میگن ما میفهمیم، که شما اگه بخوای این کتاب رو یاد بگیری بری در خونه اینا، اگه میخوای قرآن رو بفهمی برو خونه امام صادق. خدا عمدن این کارو کرده، یه کتابی فرستاده برای هدایت که ما نفهمیم و یه آدمی گذاشته که او بفهمه، برید از او یاد بگیرید. بله همین دیگه، پیغمبر باید بیان کنه نه اینکه خودم بفهمم. خیلی خوب، ثم بعثناهم، نخیه این باعث میشه که یعنی قرآن و اهل بیت جدا نیست و قرآنم بی اهل بیت قابل فهم نیست، به خاطر اینکه خود نرفتن سراغ اهل بیت. بله دیگه نرفتن دیگه. حضرت علی هم فرمود که لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس على مائدة شبعها قلیل و جوعها کثیر. خب بی خود میگم نفهمیدن دیگه. ثم بعثناهم، بعد مبعوثشون کردیم یعنی بیدارشون کردیم، ای قزناهم من نومهم، خواب بیدارشون کردیم، لنعلمه تا بدانیم ایل حزبین احسا، احسا رو دیگه خیلی توضیح دادیم، ما گفتیم احسا فعل ماضیه، افعل و تفضیل نیست. بی خود گفته دیگه، درست نیست. احصال ما لب سو امدا، کدام یک از این دو حزب شمرده است که چقدر خوابیدند، نه اینکه بهتر شمرده ها، ایل یزهر معلومنا، تا اینکه آشکار بشود اون دانسته ما، الا ما علمنا، اونجور که ما میدانیم، و ذکرنا الوجه فی امثالهی فی ما سبق، قبلا توضیح دادیم دیگه، گفتیم تو قرآن کلمه احصا فعل ماضی به کار رفته، بل معنا، معنای آیه اینه ها، لننظر ایل حزبین یا ایل حزبین، تا ببینیم کدام یک از دو حزب، ببینید دو حزب، یا بگید که دو حزب مؤمن و کافر، یا بگید دو حزب اصحاب کهف و من خدا، یا یا بگه دو حزب، یعنی خود این اصحاب کف دو دسته بودن. یه عده میگفتن دیروز خوابیدیم، یکی میگفت خواهی که دیروز خوابیدیم پس چرا اینقدر ریشمون بلند شده، چرا اینقدر ابروهامون چرا اینقدر بلند شده. خودشو اختلاف داشته این دو حزب، تا ببینیم کدام یک از این دو حزب مؤمن و کافر از قوم اصحاب کف عد امد لبسهم کیش. بینه عد، نگفت اعد یا فلانه، عد یعنی میخواد بگه احساب فعل چیه؟ ماضیه.
لازمش هم میشه.
نه کی شمرد و کی نشمرد، کی شمرد کی نشمرد، همه اینها نشمردنه، خدا شمردنه. اینجوریه. و علم ذالک و که انهو وقع بینهم تنازع، گویا اینکه بینشون یه اختلافی بوده. فی مدت لبسهم که چقدر خوابیدیم در کف، بعد خروج هم من بیته، حالا که از این غار اومدن بیرون، یکی میگفت دیروز خوابیدیم، یکی میگفت که اگه دیروز خوابیدیم پس چرا حالا اینقدر گرسنه مونه، چرا ریشمون اینقدر بلند شده فلان. بله، فبعثهم الله، خدا بیدارشون کرد، لیبین ذلک و یظهره، تا اینکه براشون معلوم بشه که چند سال خوابیدید، بعد برند به شهر و اون همدیگه رو پیدا کنند و اون پیر مرد ریش سفید رو پیدا کنند و اون پیر مرده بگید که من نوه شما هستم. این پدر بزرگ ریشش سیاه بود، پدر بزرگ ریشش سیاه بود، نوه پیر مرد بود. حالا حال میرسیم، حال میگیم، همین رو میگیم. و قیل یعنی بالحزبین، خدا قصد کرده به این دو حزب، یکی اصحاب الکهف را که لمستیقظو، خود اصحاب کهف وقتی بیدار شدن اختلافو فی تعداد لبسهم، اختلاف کردن که چند سال، یه عده میگفتن اینقدر، یه عده میگفتن اون. و ذالک قولو، همینه که خدام گفته سا. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، بیدارشون کردیم که خودشو از همدیگه بپرسن. پس اون دو حزب خودشونند، این یه گروهشو، اونم یه گروهشو، از همدیگه بپرسن چند سال خوابیدیم. النظم و نقلب و افعدت رو میگه میچرخونیمشون. النظم ارتباط آیات، اتصل قوله، این آیه ام حسب تن اصحاب الکف، این آیه مربوط به ما قبلشه. من وجوهن، اول اینکه خدا خبر داد از زینت زمین و ابتلا و عقبه به ذکر الفتیه، اول گفت زمین زینت داره، بعدم این قصه رو میگه و اینکه این قصه چه شد، دنبالش قصه فتیه ای که ترکت زینت دنیا زمین، انا جعلنا ما علی الارض زینت لها، اصحاب کف از این زینت اعراض کردند و اختارت طاعت الله، خدا روی زمین زینت گذاشته، خونه و زن و بچه اینا از این خیر اینا گذاشته. و فارغت دیاره ها، از دیارش جدا شدند و اموالش، حسن علال اقتداء بهم، خدا میخواد بگه شما مردمم یاد بگیرید اصحاب کف از خیر دنیا گذاشتن، شما همه جور اقتداء کنید به اینا. قول دیگرم اینه که انهو اتصل، این آیه مربوط است به فلعلک با خون نفسک علی آثارهم، مربوط به اون، یعنی فلا تأسف علیهم، قصه نخور. اصحاب کف میگفتند که هیچ کس مسیحی نیست، ما چند نفریم، خوابیدند و بیدار شدند دیدن دین مسیحیت همه جاری گرفته، شما مسلمان هم همینطور. لانه لا یزرک کفرهم، کفر اینا به شما ضرر نمیزنه، و الله ناصروک و حافظوک، خدام حفظت میکنه، من اعدائک کما حفظ اصحاب الکهف، همونجور که اونا را حفظ کرد. قول سومم اینه که این اصحاب کهف متصل است به اون یبشر المؤمنین، خدا مؤمنین را بشارت میداد، مثل اینکه اینجا مؤمنین را بشارت داد. و ینصرهم کما نصر اصحاب الکهف، مؤمنین رو خدا یاری میکنه همونجور که اینا رو یاری کرد. خب حالا قصه اینه که نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه اصحاب کف رو براتون تعریف میکنیم به درستی. انهم فتیتون آمنو بربهم، اینا یه جوان مردهایی بودن، ایمان آوردند به ربهم و زدناهم خدا، ایمان به خدا آوردن، ما هم کمکشون کردیم. و ربطنا علی قلوبهم، ربطنا یعنی دلشونو قرص کردیم، دلشونو محکم کردیم. از قام، وقتی اینا قیام کردند و فقالو، گفتن که ربنا رب السماوات والارض، خدا خدای واقعیه، لن ندعو و من دونهی الهن، ما بت پرست نمیشیم، ما بت نمیپرستیم. لقد قلنا اذن شتتا، اگه بت بپرستیم که خیلی حرف بی ربطی، حرف نادرستی زدیم. ها اولای قومنا اتخذوا من دونهی آلهه، این قوم ما غیر از خدا را خدا گرفتند. اینا که این بوتا را خدا گرفتند، چرا دلیل بر حرفشون نمیارند؟ لولا یعتون علیهم به سلطان بیین، چرا استدلالی ندارند بر این بوت پرستی؟ فمن ازلمو ممن افترا علالله کذبا، کی بدتر از اون که به خدا داره تهمت میزنه؟ اگر که مثلا فرض کنید که یه حقی مال این آقاست، من حق این آقا رو بدم به اون آقا، بگم نه مال تو نیست مال اونه، این ظلمه، ظلم کردم، حق اینو به یکی دیگه دادم. ولی اگر که مثلا این آقا یه حقی داره، من حق این آقا رو بگم نه حق تو نیست، حق نوکر توه، این دیگه خیلی ظلمه که نوکرشون که زیر دستشونه از خودشونه بالاترش کرده. کسی آره ها، مشرک این کار رو داره میکنه دا. مشرک عبادت حقیقی خدای متعال، مشرک میاد حق خدا رو از خدا میگیره میده به کی؟ بنده خدا، مخلوق خدا. یعنی اون که زیر دست خداست بر خود خدا داره ترجیح میده. ولذا این شرک لظلم عظیم، خیلی بزرگه. و از تزلتموهم، یاد بیار اون موقعی که این اصحاب کهف اون مردمو کنار زدن، یعنی گفتن ما میریم جدا میشیم. و ما و ما یعبدون الا الله، از هم این آدم و فاصله گرفتن، هم از بت پرستیشون هم فاصله گرفتن. فابوا الى الكهف، پناه ببرید به غار. ینشر لکم ربکم من رحمته، خدا به شما رحمت خواهد داد. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، حالا مرفقا یا مرفقا، مرفق یا مرفق، اربع و آیات. همین دیگه گفتیم که احتمالا یا اول مسیحیت، موقعی که یهودی ها غلبه داشتند و یهودی ها مسیحی ها رو میکشتند، همون ایسا دیگه، همون ایسا، آره همون ایسا دیگه. یا این که نه اصلا قبل از ایسا، ولی مسئله زرتشت و بله بله بله، پادشاه یا یهودی بود و اینا حاضر نبودن یهودی بشن، یا این که نه پادشاه بت پرست بود و اینا حاضر نشدن بت بپرستن. بله، یعنی خطاب به اصحاب کهف، یاد بیاور هنگامی که این اصحاب کهف اعتزلتم، یعنی شما یه اصحاب کهف فاصله گرفتید، فاصله گرفتید هم را، اون مردم را. القراعتو، نه ای پیغمبر یاد بیار اون زمانی که اینا این کار کردن. القراعتو، قرع اهل المدینه و ابن عامر و الاعشا و البرجومی ان ابی بکر، ابو بکر عیاش، اینا خوندن که مرفقا به فتح میم و کسر، مرفق، بقیه گفتن مرفق، اونا گفتن مرفق، بل با اون مرفق به کسر میم و فتح فا. خب حالا مرفق و مرفق همون آرنج دست، خلاصه مرفق بگیم، یا این که نه از رفقه مدارا، نرمی. چجوری میگه؟ میگه الحجتو قال الزجاج، زجاج گفته ذکر قطرب و غیره اللغتین جمیعا فی مرفق الامر و مرفق الید. آقای قطرب نگفته این دو تا لغته، چه بگید مرفق، چه بگید مرفق. یه وقت میگیم مرفق امر، یه وقت میگیم مرفق ید. مثلا دست مرفقش یا کارمون، مباحثمون، درسمون، کتاب نوشتمون مرفقش. میگه و مرفق الید بالکسره عجبت، یعنی تو ید، تو دست بگید مرفق، تو کار بگید مرفق، این بهتره. قال ابوالحسن، آقای زجاج، ابوالحسن همون زجاج گفته مرفقا یعنی چی؟ میگه ای شیئن یرتفقون بهی مثل المقتع. ببینیم اگه من بگم مرفق، مرفق خب مثالش میگیم، مثلا میگیم مثل مسجد، ولی وقت مسجد را باید اسم مکان معنا کنیم، یعنی بگیم محل سجود. مرفق را هم بگیم محل رفق، یا اینکه نه بگیم مرفق. یعنی مثلا مشرق بگوییم محل طلوع، مغرب محل طلوع، یا اینکه نه مطلع محل طلوع، کدام میشه؟ میگه که و مرفقا جعله اسما مثل المسجد. اگر که بگویید که مرفق، مرفق اسم است مثل کلمه مسجد، مسجد رو یه وقت میگیم که اسم مکان، یه وقت نه میگیم مسجد یعنی اسم این ساختمون، نه اینکه محل سجده ها، بگیم همون سجده کردن. او یکونو لغتن، او یکونو لغتن یعنی چی؟ یعنی که اصلش این بوده که بگید که مرفق، ولی یه لغتی مرفق رو میگه مرفق، یه لغت. مثل اینکه یک کسی میگه نه، یکی میگه نه، ولی هر دوش لغته، نه اینکه دو تا وزن مختلف. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته قوله جعله اسما، این که گفت که و مرفق جعله اسما مثل مسجد، این اسما بود، جعله اسما. اونی که میگه جعله اسما یعنی جعلل مرفق اسما. مرفق اسم یعنی چی؟ یعنی لم یجعلوه اسم المکان، مسجد نه یعنی محل سجده، اسم این ساختمون رو میگن مسجد. لم یجعلوه اسم المکان، اسم مکان مرفقه، ولی مرفق اسم، یه اسم ثلاثی مزید. بلل مستر، مسترم نیستا، یعنی سجده کردن، رفق کردن، مدارا کردن، اینجوری منو نکنید. مستر رفق یرفقو نیستا، کما اینکه مثلا مسجد لیس به اسم الموضع، اسم مکان نیست، من سجده یسجدو، بلکه مسجد چیه؟ یه اسم ثلاثی مزیده، نه اسم مکان. و قوله او یکونو لغتن یعنی چی؟ او یکونو لغتن یعنی یه لهجه توی کلمه، مثلا مسجد بایی بگیم، حالا یه کسی گفته مسجد به جای مسجد. او یجعله فی اسم المصدر، یا اینکه نه این جعله اسمن نه یعنی اسم ثلاثی مزیدا، یعنی یا اینکه این کلمه رو مصدر حساب کنید، یا اینکه این کلمه رو اسم مکان حساب بکنید، یا اسم ثلاثی مزید، یا اینکه نه اسمن یعنی اسم مصدر. پس یه وقت میگیم اسم یعنی اسم مکان، یه وقت میگیم اسم یعنی اسم ثلاثی مزید، یه وقت میگیم اسم یعنی اسم مصدر، حاصل کار، نتیجه کار. کما جاء المطلع، مثلا قیامت بهش میگن مطلع. به نحوه بلو کان علی القیاس لفتحت اللام، اگر که طبق قاعده باشه باید بگید مطلع، ولی من میگم مطلع. قیاس اینه که بگم مطلع ولی میگم مطلع. قیاس اینه که بگویم مرفق ولی میگم مرفق. صلی الله علیه و آله.